اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. زمیر کابلوف، نماینده ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان، گفت که طالبان تا حال 10 بار به صورت سری با ایالات متحده دیدار و گفتگو کردند. از ماه جولای به بعد از 2 ملاقات علنی مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان در دفتر آن گروه در دوحه رسماً گزارش شده است. اما کابلوف که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو صحبت میکرد گفت که مذاکرات مشورتی طالبان با امریکایی ها قبلا جریان داشته است که به گفته کابلوف به باور او تلاش از جانب کشورها برای زمینه سازی گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان میباشد. این اظهارات نماینده روسیه برای افغانستان در حال بیان شده است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در سفر منطقه‌ای خود به کابل مشغول ملاقات با سران افغان است. کابلوف گفت که او ممکن در اوایل ماه آینده که آقای خلیلزاد از مسکو دیدن می کند با او ملاقات کند. گزارش ها از پاکستان آکیست که عبدالصمد ثانی و صلاح الدین، دو فرمانده گروه طالبان، از زندان در این کشور آزاد شدند. عبدالصمد ثانی که نامش شامل فهرست سیای امریکاست، در زمان حاکمیت طالبان رئیس بانک مرکزی افغانستان بود. صلاح الدین از فرماندهان پایین رتبه طالبان گزارش شده است. این خبر در حال منتشر می شود که اخیراً تلاش ها برای کشانیدن طالبان به پای میز مذاکره با دولت افغانستان تشدید شده است. هفته گذشته زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا، دومین دور سفر خود را به منطقه با اجندای کمک به آغاز مذاکرات صلح با طالبان آغاز کرد. آقای خلیلزاد در این سفر از پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و قطر دیدن می کند. طالبان که هنوز دفتر سیاسی خود را در قطر فعال نگه داشتند، می گویند که ماهی گذشته با آقای خلیلزاد در قطر دیدن کردند. پیش از این پاکستان تعداد دیگری از فرماندهان طالبان را به شمول ملا عبدالغنی برادر از زندان آزاد کرده است. هلند کارمندان سفارت خود را از اسلام آباد فراخواند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که سفارت هلند در پاکستان به خاطر پناه دادن آن کشور و وکیل مدافع یک زن مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات زندانی شده بود، مورد تهدید افرادگرایان اسلامی قرار گرفت. استف بلوک، وزیر خارجه هلند، گفت که متاسفانه تهدیدهای صورت گرفته و روز دوشنبه برای ساعات سفارتشان را در اسلام آباد مسدود کرده و شمار از دیپلمات‌ها به هلند برگشتند. بلوک گفت امور کنسولی سفارت به طور موقت متوقف شده است. به تاریخ 31 اکتبر حکم اعدام و قید عایشه بیبی که مدت 8 سال را در زندان سپری کرده بود از جانب محکمه عالی پاکستان رفع شد و سیف الملک، وکیل مدافع عایشه بیبی، به خاطر خطری که متوجهش بود پاکستان را ترک گفته به هلند پناه برد. حزب افرادگرای تحریک لبیک که بعد از حکم محکمه بر رسم اعتراض به جاده ها ریخته بود، برای 3 روز راه‌های عمده در اسلام آباد را مسدود کرده بودند. ادامه اخبار. شمار کشته شدگان ناشی از آتش سوزی در شمال و جنوب ایالت کالیفرنیا ایالات متحده به 31 نفر افزایش یافته است که 29 نفر آن در اثر آتش سوزی جنگلات در منطقه پارادایز در نزدیکی شهر ساکرامنتو در شمال کالیفرنیا جان خود را از دست داد. با گفته مقامات محلی، حدود 228 نفر دیگر ناپدیدند. کارشناسان برای شناسایی اجساد به پلیس و اطفائیه پیوستند تا در بین خاک و خاکستر در خانه ها بقایای صدها نفر را که مفقودند پیدا کنند. مقام های ایالت کالیفرنیا گفتند که آتش سوزی 75 هزار خانه را در منطقه ونچورا واقع در شمال غرب شهر لس آنجلس نیز تهدید می کند. بیش از 8 هزار کارمند اطفائیه در چند روز پی هم تلاش دارند تا این آتش سوزی های گسترده را مهار کنند. در واکنش به پرتاب ده‌ها راکت از جانب فلسطینی‌ها به اسرائیل، طیاره‌های اسرائیلی غزه را بمباردمان کرد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در اثر اصابت راکت‌ها و شلیک هاون از جانب فلسطینی‌ها 10 نفر شدیداً زخمی شدند، زیرا یک هاون و یک سرویس مسافربری اصابت کرده است. در مجموع به گفته مقام‌های اسرائیلی حدود 300 راکت و هاون روز دوشنبه از غزه به جانب اسرائیل پرتاب شد. فلسطینی‌ها می‌گویند در اثر حملات هوایی اردوی اسرائیل 3 نفر به شمول 2 جنگجوی فلسطینی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات محوطه تلویزیون الاقصا در غزه نیز شدیداً صدمه دید. و اتیوپیا 63 نفر را به اتهام تخطی‌ها از حقوق بشر و فساد اداری بازداشت کرده است. در بین این افراد افسران استخباراتی، کارمندان نظامی و تجار شامل می باشند. این توقیف ها بخش از فرمان ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا برای تحقیق روی اشتباهات حکومت قبلی آن کشور می باشد. لوی سرانوال اتیوپیا می گوید شماری از افراد بازداشت شده به بدرفتاری، لتوکوب، اقرار گرفتن های بزور، آزار جنسی و حتی کشتن محبوسین متهم می باشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه کرده ایم. ده ها تن از شاگردان دختر و پسر لیسه افغان ترک در ولایت هرات با تجمع در مقابل آن مکتب در شهر هرات خواهان بازگشایی آن مکتب شدند. این مکتب روز گذشته توسط نیروهای امنیتی پس از آن مسدود شد که شماری از افراد به انتقال مدیریت آن واکنش نشان داده و آشوب کردند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
اعتراض ها بر سر انتقال مدیریت لیسه افغان ترک در ولایت هرات به روز دوم کشیده شد. روز گذشته نیروهای امنیتی در ولایت هرات با مسئولان اداره معارف وارد مکاتب پسرانه و دخترانه افغان ترک در این ولایت شده و تلاش کردند تا در مدیریت این مکاتب تغییرات به وجود بیاورند. اما این موضوع با واکنش استادان و شاگردان مکاتب افغان ترک در هرات مواجه شد و نیروهای امنیتی شماری از استادان و شاگردان این مکاتب را بازداشت کردند. شماری از استادان و شاگردان مکاتب افغان ترک مخالف انتقال مدیریت این مکتب به بنیاد معارف ترکی هستند. اما صبح روز دوشنبه ده ها شاگرد دختر و پسر این مکاتب با تجمع در مقابل این مکتب خواهان بازگشت وضعیت به حالت عادی شدند.
رئیس جمهور کشور نسل آینده را فراموش نکن.
این شاگردان میگویند تنها میخواهند درس بخوانند و دوست ندارند تا درگیر بازی‌های سیاسی بین مسئولان لیسه افغان ترک و حکومت ترکیه باشند.
ساعت 4 حمله شده بود به مکتب ما. ما رخصت کردن، گفتن شما رخصت هستین تا 3-4 روز. شما برین، درس نیست. میانه ما اینا آینده ما سرنوشت ما نامعلوم است. یعنی ما نمیفهمیم چه کار کنیم. ما اومدیم بازم مکتب، میگن شما رخصت هستین.
درس ما کلا حال متف، یعنی استاد کدام درس ما نمیخونیم، نگرانیم چون از درس خوب پس میمونیم. وظیفه هر شاگرد درس خوندن، نه ای که با پلیس و سیاست و اینها سرکار داشته باشیم.
مسدود شدن مکاتب افغان ترک در ولایت هرات همچنان با نگرانی شماری از والدین شاگردان روبرو شده است. آنها از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا زمینه تحصیل را برای نسل آینده این کشور فراهم نموده و مانع از بی‌سرنوشتی فرزندانشان شود.
از دیروز ما واقعاً به یک حالت پریشونی به سر می‌بریم. کایندی اولادامو چیکار می‌شه؟ با این وضعیت که افغان ترک داره یک سال کامل درس می‌خونن، حالا با آخر سال موقع امتحانا شده، نه استاد درک داره، نه صنف درک داره، نه کدام یک پروگرام وجود اومده.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که بر اساس فیصله حکومت افغانستان و بنیاد معارف کشور ترکیه، رهبری مدیریت این مکاتب در افغانستان تغییر می کند. آقای فرهاد همچنان اطمینان داد که هیچ نوع خللی در روند درسی شاگردان این مکاتب به وجود نخواهد آمد.
فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مبتنی بر تفاهم‌نامه وزارت معارف و بنیاد معارف ترکیه مسئولیت لسه افغان ترک هرات به رهبری جدید واگذار شده. صحبت هایی که بود، انتقاد هایی که بود که گویا وضعیت تدریس کیفیت پایین می آید، اینا همه با کمال حوصله‌مندی با حضور هیئت وزارت معارف شنیده شد، صحبت های داشتن، اسناد کافی برایشان ارائه شد که بعد از انحلال اینجوری که قبلا مسئولیت این پروسه داشته اقدامات عملی شده.
سال گذشته حکومت ترکیه فعالیت مکاتب افغان ترک در افغانستان را با رویکرد تروریستی خواند و از حکومت افغانستان خواست تا آنها را مسدود کند. مکاتب افغان ترک توسط فتح‌الله گلن روحانی ترکی در افغانستان پایه‌گذاری و حمایت مالی می‌شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ترکیه یکی از گذرگاه‌های عمده پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان، سوریه، ایران، پاکستان و عراق است که قصد سفر قاچاقی به اروپا را دارند. اما به تعقیب توافق سال 2016 بین ترکیه و اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان به آن اتحادیه، شمار پناهجویانی که از ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپایی مهاجرت میکنند کمتر شده و در عوض روند برگشت مهاجرین به ویژه افغانها از ترکیه به کشورشان افزایش یافته است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه با علی حکمت، یک تن از مهاجرین افغان مقیمان کشور، انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
آقای حکمت، می خواهیم بدانیم که در حال حاضر وضعیت از چه قرار است، مهاجرین افغان در چه شرایطی به سر می برند، لطفا چشم دید خود را بگویید.
وضعیت پناهجویان افغان که نو داخل ترکیه رسیدن مناسب نیست. بعد از تاریخ 10 سپتامبر سال جاری، سازمان ملل سیستم ثبت نام پناهجویان افغان متوقف کردن و تمام سیستم اجرایی را به دولت ترکیه واگذار کردن و فعلا دولت ترکیه اکثر شهرهایش پناهجویان افغان ثبت نام نمیکنه. اونهایی که نو وارد ترکیه میرسن و در مسیر شهرها دستگیر میشن و مستقیما به افغانستان دیپورت میشن.
آیا مهاجرین افغان که به ترکیه رفتن، اینا در خیمه ها زندگی میکنن، چگونه است؟
نه، داخل ترکیه سیستم کمپ هایی که در داخل ترکیه وجود داره، کمپ ها مخصوص پناهجویان سوری هستند که 21 تا کمپ وجود داره و حدود 100-150 هزار پناهجوی سوری داخل اونا زندگی میکنن. برای پناهجویان افغان که در داخل ترکیه زندگی میکنن، تمام هزینه های زندگی بر دوش خود پناهجوی هست و خودشان باید خانه خود کرا بگیرن، خودشان باید کار بکنن و خرج زندگیشون در بیارن.
اطفال مهاجر افغان که در ترکیه هستن، آیا اینا میتونن که به مکتب شامل شوند، برن درس بخونن تا زمانی که این مهاجر در ترکیه است؟
مهاجرای افغانی که بعد از 10 سپتامبر سال جاری وارد ترکیه شدن، بعد از اینکه سازمان ملل سیستم ثبت نامش متوقف کردن و بخشای اجرایی و سیستم ثبت نام به دولت ترکیه واگذار شد، اونایی که بعد از تاریخ آمدن، معمولا اکثر اطفال به مدرسه نمیرن بخاطر که اونا جای ثبت نشدن و دولت ترکیه هم فعلا اکثر اونا رو ثبت نمیکنن. اما اونایی که قبل از تاریخ آمده بودن در داخل ترکیه ثبت شدن و اینجا کارت شناسایی یا کیملیک دارن، اونا راه داخل در مدارس ترکیه و یا از سیستم رایگان بیمارستانشان استفاده کرده میتونن. دولت ترکیه میگه که ما چون سیستم نو به دست خود گرفتیم، تا اندازه تازه وارد هستیم و این مشکلات وجود داره، ما کوشش میکنیم که مشکل برطرف بکنیم. اما در کنارش کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل است که میگه ما از راه دور یا در موازی با دولت ترکیه را حمایت میکنیم که بتونن کودکایی که از درس ماندن، اونا را از طریق راه‌های دیگه یا از طریق کورس‌های آموزشی، او هم زیر نظر دولت ترکیه است، اونا را وارد سیستم درسی بسازیم. حداقل اونا را در مدتی که دولت ترکیه تا هنوز اونا را ثبت نکردن، ما اونا را زبان ترکی بیاموزیم. اما اون سیستم هم هنوز وارد عمل نشدن، تازه این سیستم هم میخوان ایجاد بکنن.
در بعد از 10 سپتامبر حکومت ترکیه و نهادهای بین المللی به وضعیت مهاجرین چقدر رسیدگی کردن؟
اصلا اینکه دولت ترکیه چرا زود هنگام 10 سپتامبر به یک مرحله بدون که از قبل اعلام بکنه سیستم از از دست سازمان ملل بگیره و خودش وارد ماجرا شوه، دلیلش این است که اونا درک کردن که وضعیت افغانستان رو به وخامت است و پناهجویان افغانی که الان مستقیما از افغانستان میان و اونایی که شرایط اقتصادی ایران فرار میکنن وارد ترکیه میشن، اینا ورودش هر روز بیشتر میشدن، روزانه تا حدی 2000 افغان هم از مرز میگذاشتن و این نگرانی دولت ترکیه را ایجاد کرد و باعث شدن که سر سازمان ملل فشار بیارن که سیستم دیگه ما بدست خود میگیرم. یک شایعه منفی، یک خبر منفی ایجاد میشه برای پناهجویان افغانی که نو میخوان وارد ترکیه شوند یا که هنوز در کشورشان قصد مسافرت دارن که وقتی که سازمان ملل دیگه بسته شود رفتن مو به ترکیه به معنا هستند. این کارشان نتیجه مثبت داد برای خود دولت ترکیه و حالا فعلا تعداد مهاجرایی که نو از مرز وارد ترکیه میشن خیلی خیلی کاهش یافته و حتی اونایی که وارد ترکیه میشن دستگیر میشن، خصوصا مردان مجرد. از اول سال جاری میلادی تا حالا 25,000 پناهجوی افغان دیپورت کردن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان میگوید که نقش زنان در تصمیم گیری خدمات ملکی 10% و در رده های مختلف خدمات ملکی 26% افزایش یافته است. در همین حال جستجوی راهکارها برای حل مشکلات زنان جریان دارد و در ادامه این تلاش ها نشست 5 روزه به هدف توانمندسازی زنان افغان در بخش های مختلف راه اندازی شده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
نهاد الفان نشست 5 روزه را با حضور 150 زن از کابل و ولایات هرات، بلخ، بدخشان، کندهار، بامیان و ننگرهار به هدف شناسایی مشکلات زنان و جستجوی راهکارها برگزار کرده است. به گفته مسئولان این نهاد، در این برنامه روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تجارتی، سیاسی و دیپلماتیک و فرهنگ و هنر بحث خواهد شد و ایده های زنان، مشکلات و راه حل ها مطرح خواهد شد. نهاد الفا این برنامه را برای بلند بردن ظرفیت زنان و دریافت راهکارها برای مشکلات آنان تأثیرگذار می‌خواند. در همین حال مقام‌های افغان تأکید دارند که سهم زنان در بخش‌های مختلف دولت افزایش یافته و چنین برنامه‌هایی نیز در افزایش ظرفیت زنان تأثیرگذار بوده است. نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در افتتاحیه نشست 5 روزه زنان گفت:
4 سال قبل دستگاه خدمات ملکی افغانستان تنها 4% کل دستگاه خدمات ملکی افغانستان زنان تشکیل داد. در ظرف 3 سال هر استخدامی که صورت گرفته از مجموعی و استخدامات حداقل 16% بسای رده های متفاوت و مختلف خانمها تشکیل میده. در ظرف 3 سال گذشته هر امتحان را که برای یکی از برنامه های ظرفیت بالای ادارات خدمات ملکی در نظر گرفته میشد، بالاترین نمره را، یعنی ریکارد بالاترین نمره را یک خانم داد.
وزارت امور زنان افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر در سمت‌های تصمیم گیری خدمات ملکی حضور زنان 10% و به گونه کلی در رده‌های مختلف خدمات ملکی حضور زنان به 26% رسیده است. هرچند تعداد از فعالان حقوق زن به حضور و نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی خوشبینند، اما با آن هم باور دارند که هنوز کارهای بنیادی به زنان افغان در سراسر کشور صورت نگرفته است. منیجر رامیزی، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برگزاری نشست‌ها در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان فقط می‌تواند در زندگی زنان شهرنشین تغییر ایجاد کند. خانم رامیزی افزود:
در روزهای نزدیک ما کنفرانس ژنو را داریم و به خاطر از اینکه کمک‌های جامعه جهانی هم قسمت زیادش و منوط به این هست که باید مشارکت مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان در خاطر داشته باشه، از این لحاظ مخصوصا در همین یکی دو ماه اخیر نشست‌ها و برنامه‌هایی که به نحو نشان بده که حقوق زن و مشارکت سیاسی و مدنی زن یعنی تحقق یافته، از این قسم نشست‌ها و برنامه‌ها هم از آدرس نهادهای جامعه مدنی، هم از آدرس نهادهای بین‌المللی و از آدرس حکومت افغانستان انجام بشه. اما در کل اگر ببینیم این نشست‌ها و این برنامه‌ها تنها از اینا کسایی مستفید میشن که در بزرگ شهرهای افغانستان هستن.
با وجود تلاش‌ها برای تامین حقوق زنان در 2 دهه اخیر، اما هنوز هم زنان در جامعه افغانستان با مشکلات جدی مواجه‌اند. به گفته فعالان حقوق زن، هنوز هم با بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان است و نهادهای عدلی و قضایی برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و عاملان خشونت علیه زنان معافیت می‌یابند. همچنان فعالان حقوق زن تاکید دارند که در بسیاری از ادارات دولتی با زنان تبعیض‌آمیز برخورد می‌شود، اما حکومت تاکید دارد که سهم زنان را افزایش داده و به تامین حقوق زنان باور دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزیر معارف افغانستان گفته است که کار روی سه بخش مهم معارف افغانستان را آغاز کرده است. محمد میرویس بلخی در صحبت با همکار ما سید سلیمان آشنا گفته است که ارتقای ظرفیت استادان، باز کردن صدها مکتب در ساحات تحت کنترل مخالفان دولت و معیاری ساختن میتود درسی در اولویت‌های کار وزارت معارف قرار دارد. توجه شما را به مصاحبه همکار ما سید سلیمان آشنا با آقای بلخی وزیر معارف افغانستان جلب می‌داریم که با سخنان آقای بلخی در مورد تعیین عناصر کلیدی معارف افغانستان آغاز می شود.
در آغاز امسال تعلیمی ما آمدیم شاخصهای اساسی و عناصر کلیدی معارف تعیین کردیم که بحث ساخت و ساز مکاتب، بحث خود نصاب بسیار حساسی هست، بحث ظرفیت معلمین بسیار کلیدی و حساسی هست، بحث مدیریت مکاتب و شوراهای مکاتب. اینا در واقع عناصری هست که ما به این نتیجه رسیدیم اگر به سمت کیفی کردن و با کیفیت ساختن بریم، بهتر میتونیم که لااقل شهروندان خوب و مؤثر و کارا تولید بکنیم در جامعه افغانستان. به همون دلیل تمام تمرکز ما فعلا ای است که این عناصر باید به شکل درستش و شکل اساسیش پیش بره و در نتیجه ای که باز ما در آخر سال در واقع شاهد یک معارف نسبتاً با کیفیت باشیم. اما نکته ای که بسیار مهم است ایست که ما 40 سال معارف خراب کردیم و در یک سال ساختن یک نهاد بسیار کلان و کلیدی و زیربنایی کار بسیار سختی است. به همون خاطر از رهبری حکومت وحدت ملی خواستیم که سال معارف تبدیل به دهه معارف بکنه.
در سال گذشته، یعنی در 2017، یک گزارش ملل متحد بود و اونا یک نگرانی بزرگی بود که کتلی بزرگ اطفال که واجد الشمول مکاتب باید شوند در اطراف افغانستان هستند و اونا هیچ اصلا محروم هستند از تعلیم، از بسیار تعلیم ابتدایی. آیا وزارت معارف یک پلان در دسترس دارند که از طریق مردم، اگر حکومت حاکمیت نداره، از طریق مردم یک راهی را برشان پیدا بکنند؟
اول خوب ببینین که ما مکاتبی که مسدود بود در آغاز سال تعلیمی، یعنی در حمل 97، در حدود 1080 باب مکتب بود در سراسر افغانستان و ما از طریق شوراهای مکاتب، از طریق شوراهای ولسوالی، از طریق متنفذین، روحانیون و هر نهاد و شخصی که اثرگذار بود آمدیم و این مکاتب را کوشش کردیم باز شود که در حدود 50% این مکاتب عملا باز شده. آماری که به دست آوردیم متاسفانه تکان دهنده است، ولی در عین زمان ما را از تلاش لااقل باز نماند. 3.7 میلیون طفل افغان بیرون از مکتب است و این آمار است که ما با کمک مالی و تکنیکی یونیسف انجام دادیم و این رقمی است که به دست آمد. به همون خاطر آله به خاطر از اینکه این رقم را ما مدیریت بکنیم، دوباره به مکتب بیاریم و به این آمار اضافه دیگه نشوه، ما آمدیم اول دسته‌بندی کردیم 3.7 میلیون کودک را که در کدام کاتگوری ها قابل بررسی هست، برای از اینکه کلگی از اینا تحت تاثیر یک شرایط بیرون از مکتب نماندن. دلیل فرهنگی داره، دلیل اقتصادی داره، دلیل ناامنی داره، دلیل حوادث طبیعی داره، دلیل مهاجرت داره، بیجا شدگان داخلی هست و امثالی از این.
برای بخش ناس شما کدام برنامه خاصی دارین، خصوصا برای لیسه های دختران، مکاتبی که در اطراف برای دخترها هستن، اکثرشان باز متوسطه ندارن یا از لحاظ سنتی اجازه نمیتن فامیلا و یا از مشکلات امنیتی نمیتونن، برای اونا چی نوع پروژه دارین که اونا از تعلیم محروم نبانن اگر آغاز میکنن؟
اول خو ما در استراتیجی که برای معارف آمدیم تعریف کردیم که استراتیجی 10 ساله میشه، یکی از اهداف بسیار کلان تقدیم شهروند سالم و مؤثر در جامعه افغانی هست و شما میفهمین که شهروند سالم و کارا یا مؤثر کسی است که لااقل ما شاخصهای که ایره در واقع محروم میسازه یا خلاقیتش میگیره یا ظرفیتش میگیره یا هوشمندیش میگیره اینا رو باید مدیریت بکنیم. یکی از این بحثا رشد تدریجی سن هست که ما متوجه شدیم که در دوره ابتداییه باید یک شاگرد که فارغ میشه کدام ویژگی ها را داشته باشه در دوره متوسطه و در دوره لیسه. به همو خاطر فعلا تلاش ما ای است که برای آوردن دختران به مکاتب ای که هیچ دختری از مکتب بیرون نشوه آگاهی های گسترده ای را شروع کردیم، آگاهی دهی را شروع کردیم، باز از طریق متنفذین و از طریق به اصطلاح تمام نهادهایی که لازم هست مثل جرگه های قومی، مثل گروه های مختلف زینفوز، به خصوص روحانیون افغانستان، ای که لااقل با استفاده از فرهنگ بسیار غنی که داریم در گذشته ما و دین اسلام که باز دساتیر زیادی داره در قسمت تعلیمات دختران، ما از این میکانیزم ها استفاده داریم و به همه خاطر برنامه های تشویقی، برنامه های ترغیبی ما روی دست گرفتیم که لااقل این مسئله انجام شود.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش آخرم این که امنیت بشری و طرح استراتژی کارا جهت ایجاد شرایط مناسب برای اطفال نیازمند افغانستان و همچنان فراهم کردن شرایط درست برای نهادهای غیر انتفاعی که در این راستا فعالیت دارند موضوع مورد بحث نشست شام جمعه در دانشگاه جورج واشنگتن بود. همکار ما نجیب خلیل گزارش در مورد تهیه کرده است.
چگونگی طرح استراتژی برای ایجاد امنیت بشری و بهبودی شرایط اقتصادی با خصوص به اطفال نیازمند افغانستان موضوع مورد بحث نشست شام جمعه در دانشگاه جورج واشنگتن بود که از جانب نهاد غیر انتفاعی حمیرا رحمان برگزار گردید. همایون یعقوب استاد سابق در جورج واشنگتن و معاون نهاد انتفاعی حمیرا رحمان که گردانندگی این نشست را به عهده داشت در رابطه با هدف راه اندازی این نشست گفت:
هدف این نشست آن است تا استراتژی را دریابیم که به باور ما کسانی که در افغانستان هستند و همچنان جامعه بین المللی قادر باشد تا با آن استراتژی گوش دهد، آن را بدانند و مهمتر از آن آن را عملی سازند، چی در راستای انکشاف اقتصادی، ثبات و امنیت بیشتر و یا هم منافع سیاسی.
ربکا زیمرمن از نهاد رند حل مناقشات داخلی حکومت را گام نخست در راه ایجاد امنیت و بهبودی اقتصادی می داند.
نخست افغانستان باید بعضی از تنش‌ها و کشیدگی‌ها را حل کند که برای سال‌ها در داخل حکومت وجود داشته است و در آن صورت حکومت می‌تواند به جای سپری کردن وقت روی اختلاف و کشیدگی‌ها در ساختن پالیسی تلاش ورزد و به نظر من توجه باید بیشتر به تجارت‌ها در سطح متوسط متمرکز شود.
عمر صمد سفیر پیشین افغانستان و مفسر سیاسی با تاکید روی اهمیت شرایط امنیتی و تأثیر آن روی نهادهای انتفاعی چنین گفت:
موضوع امنیت وظیفه اول یک دولت می باشه و تامین امنیت و استحکام امنیت از جمله وظایف اولیه یک حکومت می باشه. در شرایط امروزی افغانستان متاسفانه که حکومت نمیتونه که از تمامی از این مسئولیت ها بتونه که به همش رسیدگی بکنه، لحاظا کمک مردم هم لازم است و کمک مردمی که در یک محل می باشن و کمیونیتی های مختلف و جوامع مختلف او بسیار ضروری هم می باشه برای از اینکه یک مؤسسه بتونه که کار خود انجام بده.
امنیت بشری بخش های مختلف را در بر می گیرد که شامل مسئولیت صحی، غذایی، اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی و خصوصی می باشد. در این نشست عده از شخصیت های برجسته افغان و امریکایی و همچنان عده زیاد از افغان های مقیم واشنگتن و ویرجینیا حضور داشتند.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همه موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام روی همه موج یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.